أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضار عالی مقام، انشاءالله توفیقی است که بخش پایانی و ادامه آیات نورانی سوره مبارکه علی انبیاء را که در طی این ایام فاطمیات خدمت عزیزان مطرح می کردیم در این دارالسیاد محضر مبارکتون مطرح کنم. آیه که تلاوت شد آیه 92 است و آیات بعد از آن که بازگو می شود. و اجمالا عرض می کنم که اون چه تا دیشب در محافل قبل گفته شد، حضرت باری تعالی دیگه کلیاتی رو از گوشه های مختلف زندگی بزرگان قرآن مطرح کرد. شخصیت های بزرگی که نام اونها یکی بعد از دیگری آمد و برای هر کدام یه ممیزه ای رو یه مشخصه ای رو حضرت باری تعالی مطرح کرد. و ختم سخن به نام بانونی شد که در قرآن نام او فراگیر است و جای جای قرآن شخصیت او مطرح می شود. با اون هم ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا. اشاره کردیم که اینجا آن چه در مورد مریم مطرح می شود و خداوند سبحان گویا اون عامل رو باعث و انگیزه اون می داند که نفخه الهی ربانی در جان مریم دمیده می شود. اونگاه کلمت الله روح الله هدیه به بشریت می شود. احسان مریم است، عفت این بانوست. خداوند هنگامی که می خواهد این مرحمت رو مطرح کند، فنفخنا از جهت ادبی این فا تفریع است، یعنی نتیجه ما قبل است، ما حصل و نتیجه ما قبل است. هنگامی که مریم احسنت می شود اونگاه فنفخنا. و گفتیم قصه همین است عزیزان، چه در میان مردان و چه برای زنان، عفاف و عفت درونی، فکری، وجودی، عملی کارها میکند برای انسان ها. و یکی از راه های بسیار نزدیک برای حصول به حقیقت است بدون شک. البته این نکته در کنار این که بدانیم و مریم ابنت عمرانی که خداوند سبحان در جای دیگر میگوید و این علتی این کس رو معرفی میکند، خود واژه مریم هم پیام دارد. من دیشب این رو اشاره نکردم، گذرا میگویم و بحث این شب رو تعقیب میکنیم. اساسا خود واژه مریم که به اصطلاح عبری اون ماریس و در عربی تبدیل به مریم میشود، به معنای اون بانو است که از خیلی از ابتلاعات به در آمده است، از خیلی از مذاکرات و گفتگوها و مسائل مبتذل دل نمیدهد به اینها و رضایت مندی ندارد به این مسائل. و شاید به نوعی مریم رو بتوان معادل کلمه بتول دانست، یعنی مریم در عبری معادل اون می شود در عربی بتول. و کلمه بتول از آیه شریفه و تبتل الیه تبتیلا گرفته می شود که خدای به نبی مکرم میگوید یا رسول الله منقطع شو به سوی خداوند سبحان که هر آن چه جز او جذبه دارد در نظر چنین انسانی جاذبه ندارد. و طول چنین زنی میشود و مریم چنین زنی است. به استعذار دارید که از زیباترین صفاتی که صاحب ولادت ایام بانوی بزرگوار اسلام حضرت زهرای مرضیه دارند، البتول نام و صفت این بانوی بزرگوار است که این نزدیکی بین این دو زن بزرگ تاریخ رو میرساند. اما گفتار ما از اینجا امشب شروع می شود که بعد از اینکه نام تمام این بزرگان مطرح شده است، فرمود ان هاذه، این یه نتیجه گیری از قبل است. به درستی که همانا هاذه امتکم، این امت شماست ای انسان ها و بشریت، که امت واحد است و من پروردگار شما هستم، پس فعبدون، مسیر عبودیت رو فرو نگذارید و رها نکنید و به سوی حق حرکت کنید. کلمه امت در قرآن کریم معانی مختلفی دارد که اینجا هم میتوانیم چند معنای اون رو مرور کنیم و تأمل در اون داشته باشیم. اول اینکه کلمه امت به معنای یک جماعتی است که یک مقصد واحد دارند، یک گروه و یک تجمع اجتماعی که یک سو می‌روند و یک هدف واحد دارند، به اینها امت می‌گویند. اساساً کلمه امت از ماده امه ای اسده، امت یعنی اون گروهی که مقصدی واحد دارند. به این معنا اگر آیه شریف را بازگو کنیم، بدانید که همین راه انبیاء الهی که نام آنها مطرح شد، نام همین زکریا و همین یونس و همان نوح و ابراهیم و همین بزرگانی که مرور کردیم زندگی اینها را، ان هاذه امتکم، این امت شماست. یعنی شما انسانها همه تون یک امتی، چه ابراهیمی باشید، چه نوحی باشید، چه موسوی باشید، عیسوی باشید، همه انسان ها رو خداوند یک امت قرار داده است. مقصد و مقصود تمام آدمیان یک سوست، به سوی حضرت اوست. امت واحده هستید شما، همه شما انسان ها. و انا ربکم، یک پروردگار دارید، یک قصد و یک مقصد و یک مربی و تربیت کننده، و اون راهی که این مربی برای شما میگوید چیزی نیست جز راه عبودیت او، فعبدون، راه طاعت و بندگی حضرت. ممکن این معنا در آیه شریف باشد، اما احتمال دوم کلمه امت در قرآن کریم، اگر در کنار امام امت رو در نظر بگیریم، شواهد داریم در قرآن که امام یعنی الگوی فردی. هنگامی که یه فرد رو قرآن به عنوان الگو به جامعه معرفی می کند، نام او می شود امام. انی جاعل و کل الناس امام. و بحث امامت رو و جعلناهم ائمه، ما اینها رو امام قرار دادیم، در همین سوره با هم مرور کردیم و مطالعه کردیم و خواندیم. امام میشون کسی که معیار است، رد او معیار است، قبول او معیار است، شخصیت او عیاری است برای بشریت، باید او اقتدا کرد، اون رو اسوه دانست و از او الگو گرفت، این امام است. گاه در قرآن و امت به جماعت امام گفته می شود، یعنی یک گروهی که اینها الگو هستند. هنگامی که فرد الگو می شود امام است، هنگامی که یک جماعتی، یک گروهی هستند، اینها واقعا برای دیگران معیارند، باید به این گروه نگاه کرد و از اینها درس گرفت. در قرآن گاه به چنین گروه هایی امت گفته می شود، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت ها و الگوها می توانید برای مردم باشید ای مسلمانان، برای تمام ادوار تاریخ بشری، اما به شرط اون که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، با این خصوصیت که به وظایفتون عمل کنید، معروف گستر باشید و دامنه منکر رو بزدایید و محدود کنید و برچینید، در این صورت شما بهترین الگوها خواهید بود. این یه نمونه است. این همان است که در کریمه مبارکه بقره آیه 143 میخوانیم که خداوند سبحان فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطید. امت وسط یعنی چی؟ یعنی جماعتی که الگو هستید. شما مسلمانان باید برای دیگر امتها و مردمان الگو باشید، شما باید شاخص باشید، فکرتون، عملتون، همه چیز شما باید برای مردمان دیگر دنیا شاخص باشد. خداوند شما را با معارفی، با پیشوایانی، با اصولی تربیت کرده است که پایان آن باید همین باشد. کنتم
اونجا فرمود فی امتن، اینجا و جعلناکم امتن رسلا.
در ادامه همین آیه کریمه که میفرماد و جعلناکم امتن رسلا لتکونوا شهداء علی الناس، خداوند شما را الگو قرار میدهد تا اون که شهداء بر مردمان باشید. ببینید کلمه شهداء جمع شهید است، شهید و شاهد گواه است. در محکمه قضایی چی معیار رد و قبول قاضی میشود؟ حتی اگر قاضی محکمه علم امامت داشته باشد، علم نبوت داشته باشد، شخص خود پیغمبر مکرم اسلام هم باشد، نمیتواند به چیز دیگری قضاوت کند جز اون که انما اقضی بینکم بالایمان و البینات. یعنی پیغمبر هم که بشیند به قضاوت باید به شهادت شهود رأی بدهد. معیار در رد و قبول چیست؟ بینه یا عادله است در اسلام، و بینه یا عادله یعنی شهادت شهود بزرگترین رکن آن است. پس شاهد یعنی عامل رد و قبول، به تکون و شهدا علی الناس. ما شما رو معیار رد و قبول قرار دادیم، شما عمل کردتون باید الگو باشد و حجت باشد ای مسلمانان برای امت دیگر. البته شما کی الگو میشوید؟ زمانی که لتکون و شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، هنگامی که معیار و شاخصه عمل کرده شما نبی مکرم و رسول اسلام باشد. اگر شما در پس نبی مکرم حرکت کنید، او مقتدای شما باشد و اسوه شما باشد، به حق شما اسوه بشریت خواهید بود، به شما الگوی انسان ها خواهید شد و امت امام می شوید، امتی که به اون باید اقتدا کرد. ان هذه امتکم امتا واحده. این الگویی است که خداوند برای شما عمل ارائه می کند. انسان ها یه الگو، هیچ فرقی هم نیست از اون ابتدای اون نوح رو که خداوند مطرح کرد تا این آخر اون که مطرح می کند، هیچ فرقی نمی کند. تمام این یه الگوی واحد است. استهزار دارید؟ واقعا ادیان الهی اینها که با هم تفاوت ندارند، ادیان الهی هیچ اختلافی که با هم ندارند، اصول در میان ادیان الهی واحد است. اون چه وجود دارد در فروع است در ادیان، و در فروع هم دیانت و شرایع پیامبران الهی هیچ اختلافی با هم ندارد، تساوی ندارد، اما اختلاف ندارد. این دو منقوله است. یعنی بین اون چه نبی مکرم اسلام گفته است و عیسی فرموده است و موسی گفته است و بقیه انبیای الهی، نه تناقض است، نه تضاد است، نه تفاوت است. اینها در یه راستا هستند اما افسوده شدند. اینها ترمیم میابند به لحاظ مقتضای رشد فکر بشریت و عقلانیت انسان ها، و تکامل پیدا میکند شرایع الهی تا اونجا میرسد که تمام حوزه های زندگی الهی رو دین سر میکشد و سر میزند. زندگی خصوصی شما وارد میشود شریعت، خوابتون میگوید این چنین باشد، خورتون میگوید این چنین باشد، زوجتون میگوید این چنین باشد، همسرتون، بازارتون، سیاستتون، دیانتتون در شرایع دیگر که اینطور نبوده است. در شریعت حضرت ابراهیم یا مثلا در شریعت حضرت موسی کریم، حتی دین که این مقدار سرکشی به حوزه های مختلف زندگی انسانی نمی کرده است، این در شرع مقدس اسلام و نبی مکرم ما خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی است. این حالت تکامل شریعت رو میبینیم، به این حالتی که فائق محیمنن، حالت محیمن به توفق بر بقیه شرایع الهی دارد. اما تمام شرایع همگونه با شرع مقدس نبی مکرم است، هیچ تفاوتی به اصطلاح اختلاف نیست. حکایت فرمان است که گهگاه مثال زدن بنده که بین اون چه معلم کلاس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم ابتدایی میگویم با اون چه در مقطع بعدی و مقطع بعدی و مقاطع تحصیلات عالیه در ریاضیات میخوانید چه اختلافی نیست. اگر اینها برای شما چهار عمل اصلی رو گفتن، تا اون خط آخر هم چهار عمل اصلی رو دارید. حالا با اون جزئیات خام اون و کوچک اون و محدود اون آشنا شدید در اون مقاطع، بعد با عمق اون و محتوای اون برخورد خواهید کرد. و این فرق ساختاری شرایع انبیای الهی است. فرمود پس اینها یکی هستند، امتا واحده و انا ربکم
و من پروردگار شما هستم ای انسان ها. اون خدا این شرایع رو بسته است و پیچیده است و این نسخه را برای شما ارائه می کند که رب به شماست، وجود شما رو تربیت کرده است، می داند شما نیاز به چه دارید، می داند حاجت وجودی شما چیست. یه انسان می خواد 30 سال 40 سال به دقت ارزی نداریم به اون انسان هایی که اصلا کاری ندارن به خودشون، اونا که مورد کلام و بحث نیستن، همون انسان هایی که دقیقه خود دارن، یعنی کن خودشون رو بشنسن، این وسواس ها رو دارن که کیم من چیستم من، این فکر رو دارن. این انسان ها بعد از 40 سال 50 سال بعد از یه عمر مطالعه به خودشون به کجا میرسن؟ چقدر به خودشون شناخت پیدا میکنن حقا؟ چقدر میتوانن ظرافت وجودی خودشون بشناسن؟ گهگاه خدا میداند همین انسان ها در یه جهش در زندگی، در یه متاسیون که واقع میشود، اونگاه از یه افقی نگاه میکنن که میبینن چقدر کوچک بود از دیدگاه های خودشون نسبت به خودشون. اینجا اونجاییست که دست ربوبی باز میکند جلوه هایی را برای انسان. اینی که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، اگر کسی خود شناسد خدا میشناسد. و بزرگان اینو تعلیق بر محال کردن، گفتن خداشناسی به ذاته لا یمکن، خودشناسی هم لا یمکن. کسی نمیتواند خدا را به ذاته بشناسد، پس ذات خود را هم نمیشه شناخت. خب ما انسانی هستیم با این پیچیدگی ها و معضلات. اینه که میبینید گاهی در بعض از مکتب های اجتماعی بعض از ساختارهای مدیریتی این بحث بوده است، دنبال یه انسانی میگشتندن، ولی خب اینو پیدا کردن بعد از 1920-1930. اینو با اون انقلاب بزرگ صنعتی، مشکلاتی که در آمریکا پیش اومد، انسان اقتصادی رو پیدا کردن. انسان اقتصادی شد شاخص خیلی از مکتب های فکری اجتماعی مدیریتی و غیره. بعد 30 سال گذشت، یه انسان دیگه ای رو پیدا کردن، دیدن نه، انسان تمام وجود او کارکرد اقتصادی ندارد و نمیتوان اون رو به عنوان یه عامل پیچیدگی هایی دارد. بعد از انسان اقتصادی تو مکتب های بعدی مدیریتی چی مطرح شد؟ انسان اجتماعی مطرح شد. سوشال هیومن اومد به صحنه، انسان اجتماعی اومد. یه مدتی گذشت، بعد اقرار کردن 1980 به این طرف، 75 به این طرف، خیلی صاحب نظران این مکاتب که نه، ما با یه انسانی برخورد کردیم به نام انسان خودیاب پیچیده. یه انسانی است که کامپلکس است، نمیدانیم این کیست چیست، یه انسان پیچیده. اما از این انسان هم فراتر میرود بشریت. یقین بدونید به زودی ما زمزمه یه انسان دیگری رو میشنویم. اگر حجاب ها برود، اگر قرضه ها برداشته شود، چون متاسفانه قرض ماند، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. اگر قرضه ها برداشته شود، شما انسان الهی را خواهید دید، انسان کامل رو میبینید که بشر اون رو میجوید و باید برای او سخن بگوید و فکر بکند و مکتب ارائه کند. خب این انسان با این خصوصیات و با تمام این مطالبی که دارد، انا رب بکن، من شما رو تربیت کردم. اگر دست تربیت الهی است که شما رو ساخته است، خب بپذیرید فرمان او را. هر اون کسی که شما رو تربیت کرده است، او میتواند شما را دلالت، هدایت، رهنمون کند به مصالح حقیقی، نه هر کسی که سفره فهم کند و شما را دعوت بر نشستن سر اون سفره بکند. پس فعبدون، این فاع فعبدون هم باز فاع تفریع و نتیجه است. اگر این نهازمون، اگر این امت امت واحد است و من پروردگار شما هستم، یه ملت، یه صاحب هدایت و رب و پروردگار و مالک مدبر و دلسوز، و یه راه فعبدون، اونم راه آمدن به سوی من، به راه عبودیت، به راه بندگی حضرت باری تعالی. و جز این سعادت انسان دو چیز دیگری تضمین و تأمین نمی کند. احتمال داره که معنای سومی هم در کلمه امت داشته باشیم، چون کلمه امت یه معنای دیگر که در قرآن دارد رویه مشیه. انا وجدنا آباءنا علی امه. مشرکین میگفتن، بت پرستان میگفتن ما پدرانمون رو بر همین مشی و مرام و رویه دیدیم، و انا علی آثارهم، و ما هم بر آثار ایشان حرکت میکنیم و میرویم. انا هذه امتکم امتا واحده. رویه و مشی و مرامی که شما باید در اون انسانها حرکت کنید یک راه است، اون هم راهی است که و انا ربکم از ربوبیت برمیتیزد و به عبودیت منتهی میشود. فقط بدون این را هم میتوانیم به هر حال به نوعی استفاده کنیم از آیه شریفه و بازگو شده. این جمع‌بندی مطلب. پس در کل این بحث خداوند سبحانی رو مطرح کرد که این بزرگ مردان انبیاء الهی که مطرح شدند انسانها رو دعوت میکنند به یه مسیری که این مسیر برخواسته از ربوبیت حضرت حق است و راه عملی حرکت اندرون آن هم عبودیت و بندگی خداوند سبحان است. فتقطعوا امرهم بینهم. خب این امت امت واحدی بود، ای کاش امت واحدی باقی میماند، اما باقی نماند. خداوند قمنامه تفرق و تشتت را مطرح میکند. از کی این تفرقه ایجاد شد؟ و فقط تاو امرهم بینهم، کی این امر واحد تقطیع شد؟ دو معنا داره این آیه شریفه که هر دو رو بنده عرض میکنم. و فقط تاو تقطیع قطع کردن. گاهی اینو در عروض داریم، شعر رو چه میکنن؟ تقطیع میکنن، میخوان وزنش رو بحرش رو پیدا کنن، بعد اینو تقطیع میکنن. عرض به خدمتون، حالا نمیدانم بحر رمل است، بحر نجز است، مستقلون مستقلون است، فاعلاتون فاعلاتون فاعلات است، اینو تقطیع میکنن، بعد میبن تو بحرها دوائر عروضی نمشخصش میکنن. و تقطعو معنای اول این که تا زمان حضرت موسی، وقتی تاریخ نبوت نگاه میکنیم، تا قبل از حضرت موسی بین پیروان انبیاء الهی اختلافی نیست. پیروان انبیاء الهی تا خود موسی آمدند، اما از زمان شریعت حضرت موسی کریم پیروان موسی یهودیان داد رقابت و داد تکفیر و داد تفسیق را سر کردند. آشوب از آنجا آغاز می شود که پیروان موسای کلیم می خواهند میدانداری کنند و اجازه نفس کشیدن به تعبیر عامیانه به ایران ندهند. قالت الیهود لیست النصارى علی شی. از آنجا سخن آغاز می شود که یهودیان می گویند این پیغمبری که می خواهد بعد از موسا بیاید نعوذ بالله حرامزاده است، مادر او نابکار است، که قرآن دفاعی صادر کند. ولتی احسنت فرجا. تیر رو میزنن به همون بنیاد، اصل نبوت عیسی ابن مریم رو زیر سوال میبرن. اصلا ببینید اینو در از متعیزان بحث اجتهاد و تقلید در شروط مرجعیت، در شروط مرجعیت و مقلد این بحث رو مطرح میکنن که طیب مولد باشد. طیب مولد رو بعد در رساله های فارسی می نویسن حلال زاده باشد، حرام زاده نباشد. از شروط مرجعیت. اونا خوب در رندی خودشون می دانستن، ازا می خواستن اصل شخصیت عیسی رو زیر عیسی رو در به این کارا نمی خورد، اصلا بنیادش مشکل دارد. تفرق و تشتت عزیزان، آتش اون از خیمه یهودیان شعله بر می شود، همون گونه که خداوند در قرآن میگوید. اینها بودند که بنا رو به هم زدند، خواستند بگویند که نحن ابناء الله و احباء. اینها بودند که دم از برتری نجات زدند، اینها بودند که خودشون رو نجات، امت، کیش و آیین برتر دانستند. و این نقمه برتری جویی از اون زمان تا امروز یک سر ادامه داشته است و اینا این دعایه رو داشتند. نتیجه این شد که تفسیق و تکفیر اینها، گروه بعدی هم اینها رو تکفیر کردن. قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اگر شما میگویید ما چیزی نیستیم، شما هیچ کس نیستید. نتیجه اون شد که به قول جناب سعدی یکی جهود و مسلمان نزاع میکردن. گرفت خنده مرا از نزاع نیشان. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. به تیله گفت مسلمان گرین قباله من، درو باشد خدا یا جهود میرانم. و جناب سعدی میگوید گر از بسیط زمین عقل منعدم گرده، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم، به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. این رو شروع کردن یهودیان، این آتش رو اینها افروختن. و الا تاریخ ادیان نشان میده قبلا اینطور نبوده است عزیزان. این مکر رو نیرنگ و به اصطلاح اون عدم صفاء یهودیان بود که بعد از جناب موسی این مسئله پیش آمد. خب بعد هم عیسویان وقتی در قبال این صحنه قرار گرفتن، اونا هم به دفاع از خودشون دادن. شرع مقدس اسلام تلاش خودش رو کرد. قرآن هنگامی که آمد، نبی مکرم اسلام دعایی اتحاد رو برآورد، پرچم رو بالای سر گرفت که یا اهل کتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. پیغمبر مکرم اسلام کلمه 64 آل عمران گفت ای یهودی ها، ای نصارا، اهل کتاب، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، بیایید ما اصول رو بگیریم که وحدت است، توحید است. الله نعبده، جز خدای سبحان رو عبادت نکنیم، ولا نشرک، شرک رو به کناری بریزیم، چه شرک عیسوی باشد، چه شرک موسوی باشد، چه شرک ابولهبی باشد، هیچ فرقی نمی کنه، تمام اقسام شرک رو به کناری بگذاریم. لا نشرک، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، توفق و استثمار و استعمار و خودبرتری و قوغاسالاری و اینا رو بذارید کنار، بیایید مرد و مردانه بنشینید در پناه توحید یکسان و مساوی با هم سخن بگوییم، اصول مشترک بگیریم و اختلافات بی خود به دور بریزیم. ما همه پیروان انبیایی هستیم که ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بی خود ترسارا. اما متاسفانه این دعوت اسلام مورد قبول واقع نشد و همان خط تفسیق و تکفیر و همان خط رقابت منفی باز هم ادامه پیدا کرد، باز هم ادامه پیدا کرد. و الا دعوت رو قرآن علانیتاً و آشکارا بازگو کرد به زبان نبی مکرم و تقطعوا امرهم بینهم، این تقطع ایجاد شد، این آتش افروخته شد. خب بس این یه معناست که این برحال لا کلون الینا راجعون، بلو این که چنین است اما کلون علی راجعون، تمام اینها باز میگردن و باید برگردن به سوی ما و رجوعشان الالله خواهد بود و جز این نیست. معنای دومی هم میتوانیم در کلمه مبارکه استفاده کنیم. این معنای اول که تمام شد، معنای دوم تقطعوا امرهم بینهم، تقطیع گفتیم، قطعه قطعه کردن. متاسفانه امر واحد بود، شریعت دین یکی بود، خط انبیاء الهی به یه سو انسان ها رو، اما اومدند پیروان ادیان قطعه قطعه از دین گرفتند، هر کدامشون یه بخشی از دین رو گرفتند و رجحان دادند، نیومدن یکسان دینداری کنند بلکه دین رو تقطیع کردند. گروهی آمدند دین رو برای مصالح دنیوی خودشون انتخاب کردند، گروهی از دین عقباگرایی دنیا گریزی را تشخیص دادند و فهمیدند و یه تقطیعی در دین ایجاد شد که باز نماد بارز آن همان یهودیت و مسیحیت است. این حدیث رو گاهی من از زبان نبی مکرم گفتم قابل تأمل است و نباید خلط مبحث بشه البته در ذهن کسی که نبی مکرم فرمود کان اخی موسی اعور عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعور عینه الیسرا و انا ذو العینین، برادرم موسی یه چشمش نمیدید، برادرم عیسی یه چشمش نمیدید، اما من با دو چشم میبینم. نبی مکرم این حدیث رو فرمودن، حدیثم وارد ها به زمان من نگاه میکردم، حدیث صحیح السند و منتسب به خود نبی مکرم است. اما معناش نقص موسی و عیسی نیست، هر پیغمبری در زمان خود کماق برتر است، بلکه پیغمبر دارن نگاه میکنن از یه اشراف بلندی به این مسئله که پیروان موسی و پیروان عیسی یه چنین برداشتهایی از شریعت این بزرگواران کردن، یعنی عملا هم همینطور بوده است. شما میبینید نمادهای دنیاگرایی در میان یهودیان از زمان خود موسی غوغا میکند، یعنی اینها واقعا عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدس، اینها از همون زمان تستبدلون بودن، استبدال میکردن. اینها خواسته هاشون از موسی همه خواسته های مادیست، قرآن نگاه میکنید بازگو میکنند. و اگر این گزارشات قرآن دروغ بود، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نستجیر بالله، خلاف واقعیت خارجی بود، یهودیان اعتراض میکردن به پیغمبر، حرفا چیزی، تهمتا چیز به ما میزنید. 40 آیه سوره مبارکه بقره از آیه 50 به بعد، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، انتقاد بر بنی اسرائیل و نقدهای وارد بر عملکرد تاریخی جامعه یهودیان، اینا اعتراض میکردن، جمعیت یهودیان اعلامیه میدادن، تظاهرات میکردن ولی پیغمبر نکردن، یعنی اتهامات رو وارد میدانستن، در صدد جواب از اتهامات میخواستن در بیان، نه رد اتهامات. و قضیه این بود. اما اون طرف خب در میان مسیحیان، همان که خدا در حدیث فرمود و رحمانیتا ابتدعوها، بعد از حضرت عیسی یه اوضاعی پیش اومد، یا حاکمیت های جائری که در تاریخ هم میبینید، قدرت امپراتوران روم کار رو به اونجا کشید که پیروان عیسی منفعل شده، یعنی جامعه دینی عیسوی به انزوا کشیده شد و نتیجه انزوا چی بود؟ آرنشینی بود. نتیجه انزوا گوشه‌گیری بود. اینها در قبال سلاطین جائر، قدرتمندان حاکمان سیاسی بر مقدرات مردم، نتونستن مقاومت کنن و الفعال نشان دادن، گفتن که بردیم سوی خودمون. یکی از عوامل رهبانیت مسیحی بود و یه مقدارشان که متاسفانه بازی بود، بازی هایی بود که در متصرف ما نمونه اون رو دیدیم در میان اسلام هم که برای رونقی باشد که بکشند حطام رو، این جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند باشد. این بود در میان مسیحیان و دیده شد متاسفانه. حالا اونها کار به اونجا کشید که تمام اصول وجودی انسان زیر سوال برود. خداوند دستگاه تولید مثل رو در وجود آدمی فعال قرار داده است، نسل انسان وابسته به این دستگاه. بعد بیاد در مکتب مسیحیت کار به اونجا برسد که ارباب کلیسا بر خودشون ممنوع کنند تولید مثل، بر خودشون ممنوع کنند ازدواج را، به حرام باشد بر فلان کشیش و فلان کشیش. حالا یه تحولاتی بعد پیش اومد، پروتستان های مقداری تحولات ایجاد کردند و یه تغییراتی پیش آمد در پاری از طرق مسیحی به لا. اصل اول این بود، به اینها ممنوع، الان هم همینو دار فکر نسبرن. یا مثلا فرض بفهمید کشیش ها، غیر کشیش ها، راهب ها، همین الانش هم هستن در دنیا. شما میبینید در خیلی از کشورهای عربی هم هست، حتی در خود بغداد مستشفر راهبات یه بیمارستانیست که سختترین نوع بیمارها رو هست به خدمتون، جزامی ها، قیعه، فلان، چی، راهبه ها، دختران جوان زیبای مسیحی، تمام وجود و تمام زندگی بر خودشون حرام و احساس کردن که همین از حقیقت و این که نیست و هنز و غینه قبلا آتنا. اینو من عرض کردم، مراجعه بفرمایید، الان حال و وقت اون نیست که خدمت عزیزان بگن سوره مبارکه بقره رو آیه 192-193 نگاه بکنید. از اونجا که خداوند شروع میکنند حج رو مطرح کنند، عجیب این آیات. من اینو عرض به خدمتون، بعد از اعمال حج بود و بعد از ایام و بیز بود و عرض به خدمت ایام و تشمیل بود، با یه جمعی از عزیزانی که از این سو سوی عالم آمده بودند، از اون سوها بودند و گفتگوی داشتیم 5-6 ساعتی، من این آیه رو تو مکه براشون شروع کردم، این آیات رو، یعنی مرور این آیات رو در حج گفتم، طول کشید چند ساعت، از 993 به این طرف که خداوند شروع میکند حج رو، آمدن به عرفات رو، برون آمدن از عرفات رو. ماه سر حج چیست؟ وقتی به اون آخر آخرش میرسد که خداوند دارد دیگه حج رو تمام میکند، پرونده حج بسته میشه، به این تمام میشه نتیجه حج، که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. حج میشه بهره مادی و بهره معنوی، حج میشه امری دنیوی و امری اخروی، ربنا آتنا. این نتیجه حج در قرآن، بخونید این آیات رو، الان فرصت نیست. ما حسن برمیگردد به آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و عنز و لغینه. این در مقدسترین حرکت عبادی که مسلمانان دارن، خداوند سبحان همونجا آتناف دنیا رو مطرح میکنه در کنار آتناف الاخره. اما و تبت او امرهم، تختی شد و این تختی ادامه داره. یعنی ببینید اینی که عزیزان آیه در قرآن کریم خداوند فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض مطرح میکنن، این رگه هایی از این تقطیع است. ممکنه من مسلمان هم الان به نوعی مبتلای به این آفت بزرگ باشم. دین سلیقه‌ای، دین سلیقه‌ای، منم تقطیع کنم دین خدا رو، منم 6232 آیه قرآن رو تقطیع کنم، احکام شریعت رو تقطیع کنم، یه گوشه هایی از دین رو بگیرم، یه گوشه هاییش رو رها کنم. این شیوه گزینش نتیجه برخواسته از چیست؟ برخواسته از تحمیل سلیقه و رأی و دین خداست. این میشه تفسیر به رأی دین خدا و نتیجه این هم مشخص است. این آمدن به ساحت دین نیست، دین رو مطابق رأی خود، مطابق فکر خود ساختن و تنظیم کردن است. این بحث جایی نمیبرد. این میشه تقطیع دین. خداوند سبحان شرع خود رو و دین خود رو و دیانت خود رو کامل و مجموعی عرضه می کند که الیوم اکملت لکم دینکم. اگر شما یه جزئی از یه پازل کامل را بردارید، پازل خوانده می شود؟ خوانده نمی شود. اگر تمام اجزا نشست در جای خودش، بعد میشه اکملت لکم دینکم. اگر ما هر جزء دین رو برداریم یا یکیشو پررنگ کنیم یکیشو کمرنگ کنیم، بعد میشه چی؟ متاسفانه این نمیشه اون نتیجه ای که باید از دین خدا حاصل شود. عزیزان بدانید حوزه عبادات، حوزه معاملات، من و خدا، من و خلق، تمام اینها باید موازی حرکت بشه درش. نمیشه انسان یک بعد دین رو بگیرد به چرباند به تعبیر عامیانه، اما از بقیه حفظت شیئا و قاب انک اشیاء. این نمیشه. باید همه چیز دین در جای خود نهاده شود که ثمره اون بس شیرین و بس گواراست و بس گواراست. فرمود و تقطعوا امرهم بینهم کلن الینا راجعون، کلن الینا راجعون. فمن یعمل من الصالحات، دستاورد این مکتب چیست؟ دستاورد این تنبیه الهی کدام است؟ حالا این تقطیع ها اومد، بعد اون طرف چه می شود؟ فمن یعمل من الصالحات باشد، خط رو گم نکنید، هر اون کسی که عمل کند من الصالحات. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. من یه دو تا بشارت تو این آیه می بینم، اول توضیح بدم بعد خیلی دل رو شاد می کند این آیه. خدا می داند دو جایی این آیه خیلی بردل می کشیدند، همه بردل می رید، اما این دو شوری دارند. فرمود فمن یعمل من الصالحات، فمن، کلمه من، هر کس. همیشه قرآن وقتی یه اصولی رو مطرح میکنه از باری تعالی به شکل در قالب کلی مطرح میکنه. حضرت حق اصول ارزشی قرآن کلیست، چه در باب معصیت من هر کسی که چنین رو چنان کند، چه در باب طاعت من هر کسی که چنین رو چنان کند. تمیز داده نیشه صغیر و کبیر، فقیر و غنی، سیاه و سفید، شرق و غرب، شمال و جنوب، اول و دوم و سوم، طبقه. این حرفا نیست. وقتی که خداوند یه اصل رو مطرح میکنه در قرآن، اصل جهان شمول است، فرا جناهی است، فرا ملیتی است، فرا فکری است. خداوند دارد در یه ابعاد وسیعی قانون. فمن، هر کسی یعمل من الصالحات، عمل کند من الصالحات. صالحات رو استهزار دارید، صالحات گاه در قرآن کریم می آید، صفتی است که موصوف اون معذوب است. صالحات یعنی چی؟ یعنی الفعلت الصالحات، الافعال الصالحات. حالا یه موصوفی بگیم که با این صفت از جهت صرفی هم نحوی هم اشکال نداشته باشه، معنا همین میشه. اون اعمال صالحات، اون افعال صالحات، اون رفتار صالحات رو خداوند مطرح کنه. و عمل صالح در قرآن کریم گذشته از اون مباحث تعاریفی که ما همیشه گفته ایم، شناخت زمان، شناخت مکان، کیفیت شناسی در عمل، که اینها رو عمل صالح می دانیم. یه نکته عمده این که عمل صالح هم عام در قرآن، یعنی عمل صالحی که خداوند در قرآن میگه فقط اعمال عبادی ما نیست عزیزان، اعمال اجتماعی ما هم نیست فقط. عمل صالح قرآن گاه انفاق شماست، گاه زیر بازو گرفتن شما نسبت به دیگران است، گاه تبسم شما در چهره مؤمن نفس روایت به عنوان عمل صالح معرفی می شود. یه تبسم تو صورت کسی، یه لبخند تحویل دادن به یه مسلمان در قبال چهره ترش او و روحم در برده او و روی دژم او، شما یه تبسم می کنید، خود این عمل صالح است. از اینجا گرفته می شود در مسائل اجتماعی عمل صالح حاکم است، در تولید عمل صالح وجود دارد، در زراعت وجود دارد، در کشاورزی وجود دارد، در سیاست وجود دارد. بعد تا میرسد به حوزه خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد و آب دیده و خون جگر تهاوت کرد، بعد عمل صالح میشه نماز شبتون، عمل صالح میشه نماز ظهرتون، عمل صالح میشه نماز اول وقتتون، میشه حج مقبولتون، میشه زیارت کاملتون و و و. عمل صالح همون فراگیر است و حوزه های مختلف رفتاری ما رو در بر میگیرد. در قرآن کریم فرمود فمن یعمل من الصالحات، اون تا عمل صالح یه قید به دنبالش می آید و هو مؤمن. خب گاه ممکن از جهت ساختاری یه عملی رو شما نگاه میکنید و تایید میکنید، میگید این عمل صالح است، من میبینم که این نماز زمان و اون مکان و اون وقت و اون کیفیت و چقدر زیباست، از نظر ما نمره میگیرد. یا این خدمت اجتماعی رو میبینید، فلان کس فلان مدرسه رو ساخت است، عجبت چقدر خرج کرده، حق خداوند روا رو گذشتگانش شاد کنه، چه خدمتی به فرهنگی جامعه کرده است، اینا رو میبینید و به عنوان عمل صالح میستایید. اما بعدش چی؟ و خب مؤمن، قرآن میگه نه، عمل صالحی مد نظر کلام الهی است، منتج و به بار نشسته است که به خواه مؤمن، که برخواستگاه و ایمان باشد. اگر عمل صالح میخواهد منجی انسان باشد، به انسان رو به جمسد انسان باشد، به انسان رو بالا ببرد، شرط عمل صالح اینه که قرین با ایمان باشد. عمل تو عمل یعنی انگیزه این عمل چیز دیگه ای نباشه جز ایمان. اگر عمل صالح بود اما در اون شعبه های دیگری وجود داشت، شاعبه های دیگری وجود داشت، در این درصدهایی بود برای اون که حق شد، برای اون کاشی ورودی، اگر این عمل صالح انجام شد به انگیزه ای اصلا عشق، گاهی بعضی هایی میگن متاسفان دیگه هست اینا فرنگویست که تو جامعه ایمان رواج داره، من عاشق خدمت به من، اصلا من به مردم خدمت میکنم، برای مردم بنده از میکنم، 100% خطاست بنابر اون چه از قرآن میاموزه. خدمت به خلق برای خلق منطق قرآنی ندارد، خدمت به خلق برای خدا مطابق تعلیم قرآن است. خب محبوب خدا خب خداست، ما اگر به بندگان خدا خدمتی و احسانی میکنیم، هنگامی که خدا مد نظر ما نباشد، این همین است، در همین حد میماند. اما این دیگه نیست باقا مؤمن، این ایمان اول تا که به شما میگن مؤمن در قرآن، آمنو یعنی به چی ایمان؟ به خداوند. اون رکن رکین ایمان همیشه ایمان به خداست. اگر بعد ایمان نتره میشه به دنبال ایمان به خداست که میگید ایمان به انبیاء الهی، به رسولهی و کتبهی و و و و شعوب ایمان رو میبینید، بعد ایمان آخرت نتره میشه. بلا رکن رکین ایمان، ایمان به خداوند سبحان است و لازمه ایمان به خدا عمل برای خداست، شرکت اندر کار هم نبود روا، شرکت اندر کار هم نبود روا. عمل صالحی که برخواستگاه او ایمان نباشد و خداوند نباشد، این اونی نیست که خدا داره اینجا مطرح میکنه. بقیه آیه رو بگم مقداری که فرصت دارم امشب. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن. خب این عمل و این فکر، ایمان و اعتقاد، نظرن و عملن به اصطلاح، فلا کفران سعیه، خداوند وعده می کند اگر کسی این گونه عمل می کند، فلا کفران سعیه، هیچ کفران و پوشیدگی و ناسپاسی برای سعی و تلاش او باقی نمی ماند. مسلم
معلوم میشه که این عمل صالح همراه ایمان خود سعیه، یعنی باید درش سعی کرد، باید درش تلاش کرد، باید کوشید برای چنین مسئله.
نکته دوم این چه استفاده میشود فلاک و فران لسعیه. ببینید در کلمه دیگر و در آیه دیگر فرمود و کان سعیهم مشکور. کسی که برای خدا عمل صالح انجام میدهد امکان ندارد مورد شکر قرار نگیرد عملو، چه در نزد خدا چه در نزد خلق و مردم. با این فرق که مردم گاه دیر متوجه میشن اما خداوند نه. قیاس نمی کنیم. عمل لختی برای خدا انجام می شود، خدا از سویدای دل قبل از این که اقدام کنی خدا انگیزه تو رو می داند. حتی این انگیزه منتهی به عمل هم که نشد خدا اجر تو رو می دهد. اما مردم طول می کشد و متوجه بشند. لذا نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی جمله رو به امیر المؤمنین می فرماید که المؤمنا مکفر ایلا یشکر معروفو، یعنی انسانهای مؤمن عامل صالح این توقع رو داشته باشن که به مجرد این که عمل کردن مردم زود بهشون نگن تقبل الله، زود نگن تقبل الله، زود نگن خیلی متشکر خداوند، زود براشون نه ممکنه طول بکشه اما میشه. اینم وعده الهیست عزیزان، ممکن است بزرگترین عامل صالح مؤمن به گونه عمل کند که فرق مبارک او در محراب مسجد کوفه به جای تشکر شک شود. 80 سال منبر نهاده شود، خطیب جمعه بایستد و سب و لعن به او کند اما چقدر طول میکشه؟ آفتاب بیرون میآید از پس ابر، ابر به کناری میرود. همون شخصیتی که مورد اون لعن و سب قرار می گیرد چون خورشید وش می درخشد و افق حیات بشری رو روشن می کند و کار به اونجا می کشد که بنده به جرأت عرض می کنم با مطالعه، هیچ شخصیتی در تاریخ بشر شرق و غرب و شمال و جنوب ندارد، هیچ انسانی به مقدار زوج بزرگوار و کف کریم زهرای بتول سید المبهدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب براش قلم زده نشده است. آن مقداری که جوهر بر روی صفحه خوش شده است و نقش بسته است و قلم بر روی کاغذ آمده است و قریحه گفته است و سروده است برای امیر المؤمنین برای هیچ بشری نیست، حتی برای خود رسول خدا. آمار نشان میدهد فمن یعمل من الصالحات، این که از کلم حتی برای رسول خدا، این نعوذ بالله سوء فهمی نباشد، آیندگان باز روی این کلمه ما چیزی نگن، این مشخص است ما نگاهمون به امیر المؤمنین همان است که خدا هی به ما تقدیم داده است که انا عبد من عبید محمد. خود را غلام حلقه به گوش پیغمبر می داند. ما بر همین منوال فکر می کنیم و اعتقاد داریم و نه آن هم که ارادت پیشتر به امیر المؤمنین نشان داده است از باب آن بوده است که چون که صد آمد نمد هم پیش ماست. ما اگر به امیر المؤمنین به عنوان دست پرورده مکتب پیغمبر عرض ارادت کردیم، اول عرض احترام و ادب به ساحت مقدس نبی مکرم کردیم، خط پیغمبر رو ادامه دادیم اون گونه که او خواست است، تا رو کن فیک و مستقلین او سرلین، بس این است، از این باب است. اگر کسی عمل صالح کند، اینو من عرض میکنم عزیزان، دیگه این چیزیست که شاید بعض از عزیزانی که در محفلن که
برحال دنیا دنیا تجربه هم بحمدالله خیلی چیزها به روزگار دیدن، خیلی پرده های مختلف روزگار رو دیدن، به این نکته رسیدن و واقف شدن. ما به شما هم خواهیم رسید که حقا اگر میماند اثری، فکری، قلمی، مکتبی، اگر میماند نتیجه همین است. خیلی ها در طول تاریخ اومدن جبلان کردن، سلسله یکی دودمان یکی نسل پلان عرض به خدمت تو قوقات قوقات هم تو سرزمین و مملکت خودمون نگاه کنی جای دیگه طلب برد 100 سال 50 سال 200 سال 300 سال 400 سال یه بازه زمانی رو باز کنید از این مملکت بخوانید بعد اینکه اسمی نیست از اینا اینا کی بودن چی بودن به توبره کشیدن چه خاکهایی رو چه کارا اما گهگاه میبینید این طرف اون طرف مونده است نمیدانم یه شازده نمیدانم اما مونده است این وعده الهیست عزیزان اون کسی که عمل کند عمل صالح و ایمان به خداوند و عملش داشته باشه فلا کفرانه به سنگه خداوند چراغ او را خاموش نمی کند چه در نزد خود چه در نزد بندگان و خلاقه میماند محبت در دلها میماند محبت در دلها میماند نام میماند یاد میماند آثار پاکی میماند و این بشارتی است که حضرت حق مطرح میکنند فرمود فلا و کفرانه به سنگه این که مال دنیاست و نالهو کاتبون و ما یه خدا وعده میکنیم که نالهو کاتبون ما نرشیم چقدر دارد شما میگید پرونده میسوزد تا دوستری پرونده ها میرود بایگانی از بین میرود دلی نداره نمیدارد ممکنه کامپیوترها فرمت بشه نه 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 این نالهو خداوند کتابت میکند خداوند چت میکند و مینویسد و تثبیت میکند و آنی که خداوند کتب کند و تثبیت کند دیگه محو نمیشه به نامه او کاتب این بشارت رو هم در اینجا حضرت باقی تعالی مطرح میکنه بعد اون دو جمله ای که عرض کردم خدمت عزیزان اینه ببینید فرمود فمن یعمل من از صالحات من از صالحات من تبعیزی است فمن یعمل من از صالحات وجود ما عزیزان در اون حد سعه ندارد که ما بتوانیم تمام اعمال صالح را انجام بدیم لذا قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل فلا یقال و ها قلیل گویا خداوند کم ما را هم میپذیرد به کرم خویش و این بشارت است فمن یعمل من الصالحات یه انسانی که بعض از اعمال صالح را انجام میدهد نه همه اعمال گسترده صالح را و هم مؤمن اما همان مقداری که انجام میدهد بر اساس ایمان و اعتقاد و بدون شائبه باشد خداوند سبحان هم آبادانی دنیا به او میدهد و هم امارت اخرا به او میدهد و عاقبتا پسندیده میدهد هر دو بشارت میده این خودش نکته لطیفی است که دل رو امیدوار میکند و به حال بشارتی است و دوم هم همان که عرض کردم فلا کفرانه به سنگه مجموعه مطالب آخر سخن این که این بشارت رو خدا من میده که بلا ممکنه ما احساس کنیم گاهی یه قدر دلمون بشکنه گاهی ممکنه مثلا بگیم که در عالم ندیدم نمیبینم وفایی ممکنه چیزا اینطوری هم بگیم تو ذهنمون اما نه اینطور نباشه مؤمن به کارمون باشه ما عملمون رو صالح انجام بدیم خدای سبحان رو در نظر بگیریم بدانیم مطلب تمام است معتقد باشیم به این وعده الهی دیگه حالا امروز فردا پس فردا اگر کسی به ما چیزی نگفت نگوید اون زمانی که خداوند اراده کند میگویند اونجا مشخص میشه صدای گردو زدن رو خواهند فهمید و حال روز ما معلوم میگردند و اونگاه انا له کاتبون هم که دیگه دوامیست بقاییست عنایتیست که خداوند سبحان و خدای کریم نسبت به ما مطرح و حرامون علا غریت نهلکناها انهم لا یرجعون حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل هدب ینسلون. این آیه از آیات پربحث قابل تأمل و پربحث است که چی میگه خداوند ممنوع است بر هر قریه‌ای که ما اینا را هلاکشون میکنیم امر تمدن که اینها برگردند و تا اون زمانی که باز میشود یعجوج و مأجوج و بعد اینها از هر سوی سرازیر میگردند. و این از کردم از آیات پر مطلب و پر مسئله قرآن کریم است که شاید به نوعی مبحث رجعت هم از مواردی که در قرآن مطرح میشود در همین آیه شریفه است. انشاءالله بحث رو فردا شب خدمت عزیزان به سروران معظم به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. پروردگارا توفیق عمل صالح همراه با ایمان رو نصیب و روزی همه ما بگردان. دست ما رو از ساحت قرآن به اطرت کوتاه نگردان. توفیق فهم تدبر عمل و زندگی در سایه قرآن رو به همه ما کرامت بفرمان. خب بنده چون هر ساله از باب اون که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا را میخواهیم عمل کنیم و معتقد با آن هستیم، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. دیگه تا دیشب ما عزیزان به هر حال سوختید و ساختید و باریدید و بله گوهر است و عشق بندارن خلق را ریخید. اما دیگه از امشب ما دوست نمیداریم که به امراض چیزی نگیم که حزن دوستان باشد. به این پنج شب رو میخواییم یفرهونه باشد دیگه. این به مناسبت میلاد بانوی بزرگوار مجلس منعقد است و ایام سرور اهل بیت علیهم السلام است. من در پایان سخن بسنده میکنم به یه عرض با خدمتو جمله کوتاه و مطلب را تمام میکنم. امشب این جمله را به عنوان حدیث بازگو میکنم خدمت. ابن عباس راوی حدیث است. ان رسول الله کان جالسن ذات یومن. حدیث را از جلد 43 مردی میخوانم که فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه. سعی او باقیست، 400 سال هم گذشته اما سعیش دست ما هنوز باقیست. جلد 43 بهار الانوار مجلسیست علیه الرحمه. ان رسول الله کان جالسن ذات یومن. پیغمبر نشسته بودن و عندهو ابن عباس میگرد در کنار پیغمبر علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این 4 نفر کنار بیرون. فقال اللهم انک تعلم ان هؤلاء اهل بیت. پیغمبر گفت خدایا تو میدانی که اینها اهل بیت من هم. و اکرم الناس علیه، و اینها کریمترین مردمان در نزد من هم. فاحبب من احبهم. خدایا فاحبب، اینطور بگیم بهتره، من احبهم. خدایا ما که اینها رو خیلی دوست میداریم، تو هم دوست داشته باش به لطف خود کسانی که اینها را دوست میداره. خود اینها که مشخص است، دوست داشته باش دوستان اینها و بغض داشته باش اون کسی که اینها بغض می‌دارند. و والدن والاه و معاد من عادا، و خدایا دشمنان اینها رو دشمن بدار. و عین من آنها، خدایا یاری بده اون کسی که اهل بیت من را یاری می‌دهد، یاری بده اون کسی که اهل بیت من را. هیچ دعایی مستجابتر از دعای پیغمبر نیست. حقا عرض می کنم بدون هیچ مجامله، نشستن شما عزیزان داخل در همین جمله پیغمبر است. من من آنها و جعلهم مطهرین من کل رجس معصومین من کل ذنب و ایدهم به روح القدس منک. خدایا پاکشون بدار، تطهیرشون بدار، تقدیسشون کن، به تأییدشون کن به روح القدس. ثم قال یا علی انت امام امتی و خلیفتی علیهم، یا علیها به امت برگردد بعد. علی جان تو امام این مردمی و خلیفه من بر این امتی بعد از من. و انت قائد المؤمنین الى الجنه، و تو میبری رهنمون میکنی مؤمنین را به سوی بهشت. و کنی انظر و انبلتی فاطمه، گویا من نگاه میکنم به دخترم فاطمه، قد اقبلت، میبینم دخترم زهرا را که قد اقبلت یوم القیامه علا نجیب من نور، میبینم دخترم در مرکبی از نور پای به محشر میگذارد. ان یمین ها سبعون الف ملک و ان یسار ها سبعون الف ملک و ان بین یدی ها سبعون الف ملک و خلف ها سبعون الف ملک، دست راست او 70,000، دست چپ او 70,000، پیش روی او 70,000، پشت سر او 70,000 ملک فوج حرکت می کنند و مانند این نجیمی فاطمه را در میان برای الله می گیرند. تقود مؤمنات امتی الان جنه، بعد فاطمه زنان مؤمن امت من را راهنمایی می کند به سوی بهشت. خواهرانی که سخن من رو گوش میکنن به این شبها به نام بانوی بزرگوار نشستن دلشاد باشید. فأیما امرأة، هر زن مسلمانی که پیغمبر فرمود صلت به یوم، ستون دینش رو رها نکند، نمازش مستدام باشد، صلت به یوم و لیل خمس صلوات و صومت